ورزش و ورزش زندگی. زندگی
ورزش تو رو خدا فراموش نکنین. تا فردا خدافظ.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، پژواک حقیقت. محورهای بخش حرفه‌ای جشنواره: مقاومت، پیشرفت، سلامت، سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی. بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور ایران شاد، روایت زندگی. اول بهمن ماه 1402، ارسال آثار تا اول بهمن ماه 1402. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید. پژواک فستیوال نقطه آی آر. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
خورشید من باش واسه روزای سرد زندگی، بذار با عشق آروم بگیره دل به سادگی. میسوز قلبم ولی کنار تو خاموشه، بارون عشق مثل آب روی آتیشه. روزام تنها با عشق تو سر میشه، باورش سخته این عاشق قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم، من یه احساسم از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم، من یه احساسم از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. عشق عادت نیست، دل کندن از تو راحت نیست، راحت نیست از تو دل کندن، لحظه هم بوی تو رو میدن. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه، من واسه جون میدم، من یه احساسا از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه، من واسه جون میدم، من یه احساسا از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم.
اینجا استودیو رادیو سلامت، 6:35 دقیقه و 27 ثانیه است و غیر قابل پیش بینی.
غیر قابل پیش بینی. برنامه‌ای که در بحران‌ها کنار شماست. با هم به ترس‌هامون غلبه کنیم. غیر قابل پیش بینی بودن همیشه هم بد نیست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، به برنامه غیر قابل پیش بینی رادیو سلامت بسیار خوش آمدید. برنامه غیر قابل پیشبینی برنامه است از گروه بهداشت روان شبکه رادیویی سلامت که به رخدادهای طبیعی از جمله زلزله، سیل، آتشفشان، طوفان و از این دست میپردازه و سعی میکنه اطلاعات لازم و کافی رو در مقابله با این رخدادها برای پیشگیری از آسیب‌ها و ضررهای احتمالی در اختیار شنونده‌های خودش قرار بده. خیلی متشکریم که شنونده این برنامه هستید. لطفاً تا انتها ما رو همراهی بفرمایید.
والا علتش که حرکت‌های گسله زمینه. علمی شو بخوام بدونی اینه.
اصلاً ما آمادگی نداشتیم. امسال شایع بود خیلی زیاد. ما هیچ آمادگی هم نداشتیم و امید خدا سپردیم خودمون و سلام.
علاوه آمادگی هم من فکر می‌کنم هر خانواده ای آمادگیش داره. حتی رفیقم که میگه نه ندارم، به نظر من اشتباه میکنه. همه میتونن بگن آمادگیش تا 50-60% همه آمادگیش دارن. مثل اینکه جمع جور کنن بخوان حرکتی انجام بدن. ولی من خودم آرامش دارم. سعی میکنم با آرامشم آرامش خانواده‌ام هم حفظ کنم. تو هر اتفاق طبیعی که امکان داره بیفته.
ما این چیزا رو آماده نکردیم که دم دست باشه. حالا
نگاه کن، یک کمک‌های اولیه است که تو هر خونه‌ای هستش. یکی اونه، یکی مدارکای شناسایی خودم و افراد خانواده. این دومی، سومی هم فکر کنم مواد غذایی اولیه که تو هر خونه پیدا میشه. این چیزیه که میتونم در درجه اول با خودم هم
کنم. هیچ آمادگی امسال که شایع کرده بودن زلزله میاد، هر شب هم میاد، خدا وکیل ما یه نفر نرفتیم بیرون.
گوشه امن.
ایران هم مثل ژاپن در منطقه زلزله خیز دنیا قرار گرفته، اما ژاپن این سالها اصلا شبیه به ایران این روزها نیست.
ژاپن بعد از زلزله شهر کوبه که جان بیش از 6400 نفر را گرفت بیدار شد و بعد از آن قوانین را به معنای واقعی در ساخت ساختمان‌ها در عمل اجرایی کرد، نه فقط روی کاغذ.
این قوانین چه بود؟ قانون اول، استفاده از بتن مسلح در ساخت و ساز ساختمان‌ها.
ساختمان‌ها باید بعد از زلزله قابل سکونت باشند و در زلزله‌های شدید دچار ریزش نشده و ضعف در ساختار آنها سبب کشته شدن ساکنان نشود.
قانون دوم، تأسیس وزارت مدیریت ریسک.
یعنی تأسیس جایی شبیه به سازمان مدیریت بحران با مسئولیت پذیری و وجدان کاری بالا.
قانون سوم، آموزش‌های فراگیر برای مقابله با بلایای طبیعی.
آموزش هدفمند و جدی که تنها به انجام مانور بسنده نشود.
قانون چهارم، طراحی سامانه‌های اعلام هشدار.
این سامانه‌ها در ژاپن به شدت فعال هستند و در مواردی باعث شدند شدیدترین زلزله‌ها با بزرگی بیش از 7 ریشتر هیچ گونه تلفاتی نداشته باشند.
قانون پنجم، استفاده از سازه‌های بروز و مقاوم در برابر زلزله.
از میان این سازه‌ها می‌توان به قلتک‌های فنری شکل اشاره کرد که باعث لغزش ساختمان در زمان لرزش می‌شوند و از تخریب آن جلوگیری می‌کنند. اما ایران در نقطه سر خط ایمنی در برابر زلزله‌های شدید ایستاده. گاهی باید با سرعت بیشتری حرکت کرد تا بتوان گوشه امنی ساخت.
برنامه غیر قابل پیش بینی هر هفته همین ساعت تقدیم حضور شما میشه. اگرچه این برنامه تولیدی است، اما منتظر رسیدن دیدگاه‌های شما هستیم از طریق 30102 تا دیدگاه‌های شما در برنامه‌های آتی لحاظ بشه، به خصوص موضوعات که شما پیشنهاد میدید در راستای اهداف برنامه و فکر میکنید که راجع به این موضوعات هم باید صحبت بشه یا بیشتر صحبت بشه. به هر حال ما رو منتظر نگذارید و نظرهای خودتون رو هرچه زودتر به ما برسونید. اما در این برنامه غیر قابل پیش بینی در خدمت جناب آقای مهندس سید محمد منتظری، کارشناس ارشد زلزله و مدرس دانشگاه هستیم و قرار هست که راجع به موضوع مصالح نوین و تجهیزات ساختمانی نوین که احتمال خسارات و ضررها رو در هنگام زلزله کمتر میکنه و ما رو ایمنتر میکنه در برابر آسیب‌ها صحبت بکنیم. آقای مهندس منتظری سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان برنامه.
خیلی متشکریم.
خواهش
میکنم. جناب مهندس، من موضوع رو عرض کردم خدمت شنونده عزیزمون، شاید برای دوستانمون جالب باشه که تا چند وقت پیش میگفتن خب مصالح، وقتی اسم مصالح میاد آجر هست و بتن هست و آهن و
بله،
گچ و سیمان و از اینجور چیزا. پس این مصالح نوین چه موضوعیه، چه داستان جدیدیه؟
ببینید، ما تو بحث ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله یک مفهوم کلی داریم تحت عنوان کاهش نیاز، یعنی ما به طریقی بیایم نیروی زلزله ورودی به ساختمانمون رو کم بکنیم.
بله.
این به این ترتیبه که ما مثلا اگر وزن ساختمانمون رو به هر طریقی کاهش بدیم، به طور مثال از دیوارهای سبکتر استفاده بکنیم در مقایسه با دیوارهای سنتی که سنگین وزن هستن، با کاهش وزن ساختمان ما نیروی زلزله وارده به این سازه کمتر خواهد شد. حالا حول این موضوع موارد دیگه‌ای هم هست. مثلا ما بیایم به جای استفاده از مصالح سبک از تجهیزات کاهنده نیروی زلزله استفاده بکنیم که باز این تجهیزات با اتلاف نیروی زلزله باعث کم شدن نیروی وارده به سازه ما میشه و ساختمان ما در برابر زلزله از مقاومت بالاتری برخوردار خواهد بود. و یا از تجهیزاتی استفاده بکنیم که احتمال بروز حادثه رو کاهش میدن.
بله.
مثلا تجهیزاتی وجود داره که ما میتونیم در ساختمانمون استفاده بکنیم و آتش سوزی های ناشی از نشت گاز که در زمان زلزله محتمل هست رو بتونیم کاهش بدیم. هر کدوم از این تجهیزات و مصالح یک مقدار سهم دارن توی کاهش آسیب پذیری ساختمان ما در برابر زلزله که به صورت مجموع و کنار هم به اینها میگیم مصالح و تجهیزات نوین ساختمان مقاوم در برابر زلزله. من اگر بخوام وارد آمار و ارقام بشم، یک دیوار معمولی، یک دیوار قدیمی سنتی، همین دیوارهایی که در ساختمان سازی امروز ما هم
بله،
استفاده میشه با مثلا آجر، این دیوار هر متر مربعش حدوداً مثلا 300 تا 350 کیلوگرم وزنشه. دیوارهای پیرامونی رو عرض
بله،
میکنم که حالا برای دیوارهای داخلی که این مقدار ضخامت کمتری دارن، این وزن به حالا حدود متر مربع 200 تا 250 کیلوگرم کاهش پیدا میکنه. ولی وقتی ما از یک مصالح نوین در همین بحث دیوار که یک موضوع خیلی ساده ای هست در ساختمان استفاده میکنیم، وزن دیوار ما که از مصالح نوین هست از حدود هر متر مربع 100 کیلو یا حد اکثر 150 کیلو فراتر نخواهد رفت. برای دیوارهای داخلی که عرض کردم مصالح سنتی ما حدوداً هر متر مربع 200 تا 250 کیلوه، برای دیوارهای داخلی وقتی از مصالح نوین استفاده میکنیم این وزن به حدود 50 کیلوگرم به ازای هر یک متر مربع دیوار. من چند بار از واژه متر مربع استفاده کردم، بلی. منظورم کف نیست، متر مربع خود دیواره، یعنی
دیوار.
ما یک دیواری داریم با طول 4 متر ارتفاع 3 متر، این دیوار ما 12 متر مربعه.
یعنی ما اگه بخوایم طبقات رو حساب بکنیم، اگر خدای نکرده بخواد ریزش بکنه، الان این متر مربع که شما فرمودید و اون کیلوگرمی که شما اشاره فرمودید هم مال دیوار، سقف هم باید بهش اضافه بکنیم.
حالا
آسیب چند برابر خواهد؟
بله همینطوره. یعنی ما هر چقدر بتونیم وزن ساختمانمون رو کاهش بدیم، عملا نیروی زلزله وارد به اون سازه کاهش پیدا خواهد کرد. و میبینید بین مصالح نوین و سنتی ما چقدر اختلاف وزن قابل توجهه. یعنی اون 300-350 کیلو حد اکثر به حدود 100-150 کیلو کاهش پیدا میکنه،
نصف میشه،
از نصف هم کمتر میشه تقریبا. و برای دیوارهای داخلی هم که عرض کردم حدود 200-250 کیلوگرم دیوارهای داخلی ما به ازای هر متر مربع وزن دارن، این به حدود هر متر مربع 50 کیلو کاهش پیدا میکنه.
پس عاقلانه این هست که هموطنانمون بیان برای ساخت و ساز از مصالح نوین استفاده کنن. راجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد در این برنامه. شنونده‌های عزیز، شما شنونده برنامه غیر قابل پیشبینی هستید از رادیو سلامت. ما داریم راجع به مصالح نوین برای ساختمان سازی صحبت میکنیم در مواجهه با رخداد طبیعی همچون زلزله، که بتونیم ایمنی بیشتری در زندگی داشته باشیم و مشکلات کمی به لحاظ آسیب ها. در خدمت جناب آقای مهندس منتظری هم هستیم و داریم از دانششون بهره میبریم. شنونده باشید تا انتها، این گفتگو ادامه داره.
غیر قابل پیشبینی، برنامه‌ای که در بحران ها کنار شماست. با هم به ترس هامون غلبه کنیم. آگاهی ما رو به موقعیت هامون مسلط میکنه. یک انسان مسلط به شرایط بهتر تصمیم میگیره و البته که بهتر عمل میکنه. غیر قابل پیشبینی رو بشنوید از رادیو سلامت. غیر قابل پیشبینی بودن همیشه هم بد نیست.
با برنامه غیر قابل پیشبینی از گروه بهداشت روان شبکه رادیویی سلامت با شما هستیم، با موضوع مصالح نوین و مقاومت اونها در برابر رخداد طبیعی زلزله، و در خدمت جناب آقای مهندس سید محمد منتظری، کارشناس ارشد زلزله و مدرس دانشگاه هستیم. جناب مهندس، این مصالح نوینی که حالا در بخش قبلی شما اشاره فرمودید که وزن کمتری خواهند داشت، آیا این مصالح نوینی که شما اشاره فرمودید کاربری های مختلفی داره؟
ببینید، بذارید من اینطوری طبقه بندی کنم بحثمون رو. ساختمان ها با کاربری متفاوت، در واقع ما انتظار آسیب پذیری متفاوتی از اونها در برابر زلزله داریم. به عنوان مثال، انتظار ما این هست که ساختمان بیمارستانی ما عملکرد بالاتری داشته باشه در مقایسه با یک ساختمان مثلا اداری یا تجاری.
بله.
یا به همین نسبت مدارس ما بایستی سطح عملکرد لرزه‌ای مطلوب تری رو داشته باشن. لذا هرچقدر سطح عملکرد مورد انتظار ما از یک ساختمان در زلزله افزایش پیدا میکنه، میبایستی که توجه ما به این مصالح و تجهیزات نوین در ساخت اون بنا با توجه به کاربریش بیشتر بشه. با این توضیح که مثلا اگر ما در ساخت بیمارستان هامون یا حتی بازسازی اونها از مصالح سبکتر استفاده بکنیم، طبیعتا آسیب پذیری اونها کاهش پیدا میکنه. ضمن اینکه علاوه بر حالا بحث مصالح سبک، چند بار عرض کردم استفاده از تجهیزات کاهنده نیروی زلزله نظیر میراگرها و جداسازهای لرزه‌ای که خوشبختانه همین الان در شهر تهران یکی از بیمارستانهای فکر میکنم حدود 1000 تخت خوابی داره با بهره‌گیری از همین تکنولوژی میراگرهای لرزه‌ای، یعنی تجهیزاتی که نیروی زلزله رو میرا و اتلاف میکنه ساخته میشن. از این تجهیزات در ساخت
چقدر استقبال شده جان مهندس از این؟
اینا واقعیتش در کشور ما نو هستن، خیلی کاربرد در واقع به صورت وسیع مردم اینها رو دنبالشون نمیان اصلا. ساخت و ساز ما چون سنتی هست،
حداقل در پروژه های عظیم ساختمانی پیشنهاد میشه از طرف مهندسین؟
از طرف مهندسین پیشنهاد میشه و امیدوارم که کم کم اینها جا بیفته، به خصوص در ساختمان های خاص ما نظیر بیمارستان ها،
بله،
مجتمع های تجاری بزرگ، بله دقیقاً، یا حالا ساختمان های مهم سازمان ها اگر،
بله،
که ما بتونیم از این
ساختمان ها نیروهای زیادی درش هستن در طول روز دارن کار
دقیقا
میکنن.
ساختمان های ما که کاربردهای خاص داره، مثلا حالا یک مثال بزنم، یک ساختمانی که لازم هست در زمان وقوع زلزله حتما کاربری عملیاتی خودش رو حفظ بکنه، حالا به طور خیلی واضح احتمالا ساختمان های مراکز امدادی به ذهن ما میرسه،
بله،
مشابه مثلا ساختمان های آتش نشانی یا مراکز مدیریت بحران ما، که اینها باید بیشتر به این تکنولوژی ها توجه بکنن که خوشبختانه فکر میکنم در حال گسترش هست استفاده از این تکنولوژی ها در ساختمان های مهم ما. اما در ساختمان های مسکونی و با کاربری های با اهمیت معمولی مثل حالا پاساژ ها و مراکز خرید و تجاری،
بله،
و اینها که تعدد بیشتری دارن، بایستی بیشتر کار بکنیم تا استقبال بیشتر از اینی که الان هست بشه.
چرا الان استقبال به اون صورت نیست؟ به خاطر بحث هزینه هاست؟
من فکر میکنم اینکه یه مقدار استقبال کم هست از این تکنولوژی های نوین کاهش آسیب پذیری ساختمان ها در برابر زلزله، یکیش مربوط به آشناییه مردم ما نسبت به این تکنولوژی ها هست، یعنی خیلی براشون معرفی شده نیست، این تکنولوژی های جدید خیلی معرفی نشده به مردم ما. دوم این که خب یه مقدار اینها هزینه شون بالاتر هست، البته باید هزینه رو در مقابل فایده ببینیم که فایده بسیار بیشتری برای ما دارن، لذا پارامترهای مختلفی میتونه داشته باشه، اینکه هنوز خیلی استقبال نشده. و موضوع دیگه این که اینا یه مقدار شاید کمتر در دسترس هستن. شما برای ساخت یک ساختمان با تکنولوژی های نوین خیلی مصالح نوین شاید در اختیارتون نباشه به اون میزانی که مصالح سنتی جلوی چشم هست از هر جایی میشه تهیه کرد، ولی این به این معنی نیست که در دسترس نیستن، چرا کاملا در دسترسن، منتها به خاطر اینکه مردم کمتر دنبال اینها میرن یه مقدار شاید محدودتر اینها عرضه میشه.
بله،
ما به هر طریقی که بتونیم نیروی زلزله وارد بر اون سازه یا ساختمان رو که مد نظرمون هست کاهش بدیم، آسیب پذیری لرزه‌ای هم به همون نسبت کاهش پیدا خواهد کرد. گفتیم که میتونیم از مصالح نوین که با استحکام بالا و وزن کمتر هستن استفاده بکنیم و همچنین میتونیم از تجهیزات کاهنده نیروی زلزله نظیر میراگرها یا جداسازهای لرزه‌ای استفاده بکنیم. این میراگرها و جداسازها خب خیلی هنوز جا نیفتاده در ساختمان سازی های کشور ما، ولی مکانیزمشون به این صورته که جداسازهای لرزه‌ای در قسمت تحتانی ساختمان روی فونداسیون قرار میگیره و جلوگیری میکنه از انتقال ارتعاشات مخرب ناشی از زلزله به قسمت اصلی ساختمان. برای ساختمان های تا 4-5 طبقه بسیار میتونن عملکرد قابل توجه و چشمگیری داشته باشن و تا حدی که یک ساختمان زلزله نسبتا شدیدی رو تجربه بکنه و هیچ اتفاق ناگوار و آسیب سازه‌ای عمده‌ای بر ساختمان ما وارد نشه. اون دسته دوم تجهیزات کاهنده نیروی زلزله میراگرها هستن که از طریق استکاک یا مکانیزم‌های مشابهی که انرژی زلزله را اتلاف می‌کنن به ارتقاء ایمنی سازه‌ها کمک می‌کنه، یعنی انرژی زلزله اون ارتعاشی که در ساختمان هست از طریق استکاک یا حالا مکانیزم‌های دیگه اتلاف میشه، اون انرژی جنبشی ارتعاشات به مثلا گرما تبدیل میشه و آسیب پذیری اون سازه در برابر زلزله کاهش پیدا خواهد کرد. امیدوار هستم که این تجهیزات و مصالح نوین استفادهشون گسترش پیدا بکنه که نتیجهش کاهش آسیب پذیری لرزه‌ای سازه‌ها و ساختمان‌های ما خواهد بود
و در پی اون ایمنی بیشتر برای همینطوره آرامش
فکری خیلی بیشتری ما خواهیم داشت. میبینید شما در بعضی از کشورها نظیر ژاپن وقتی زلزله اتفاق میفته انگار یک رخداد خیلی طبیعی هست که این نگرانی که در کشور ما به وجود میاد اونجا خب خیلی با مقدار کمتر این اتفاق میفته،
به خاطر که یک سری مسائل از قبل پیش بینی شده و یه سری امکانات در اختیار مردم قرار داده شده به لحاظ ایمنی و در ساختمان ها که اونها اطمینان قلبی بیشتری دارن همینطوره. از این موضوع و بلافاصله برمیگردن به زندگی عادیشون، حتی ممکنه همون لحظه هم بعد از اون لرزه باز هم به کارشون ادامه بدن.
من یه نکته اینجا شاید بد نباشه اضافه بکنم، ساختمان سازی یک مسئله تخصصی هست، به خصوص ساختمان های مقاوم در برابر زلزله، که ما بایستی به این موضوع با نگاه خیلی علمی و مهندسی نگاه بکنیم. اینکه صرفا یک سقفی ما درست بکنیم که حالا الان فعلا وایساده و میتونیم زیر این سقف زندگی بکنیم، شاید در یک کشور لرزخیزی مثل ایران خیلی قابل قبول نباشه و ما بایستی به اون
موارد خیلی شجاعانه باشه.
بله، ما بایستی به موارد ایمنی خیلی با دقت بیشتری توجه داشته باشیم.
بله، به طور قطع باید همینطور باشه. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای مهندس سید محمد منتظری، کارشناس ارشد زلزله و مدرس دانشگاه، که در این برنامه کنار ما بودن و اجازه دادن که ما از دانششون بهره ببریم. از شما تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
منم از شما تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
توصیه زیاد شنیدیم، ولی اگه بشه تو لحظه بحران بدون اینکه فکر کنیم ناخودآگاه به این توصیه ها عمل کنیم، یعنی شده ملکه ذهنمون.
همه ما فکر میکنیم بعد از اینکه زمین لرزه اومد و تموم شد میتونیم از گوشه امنمون بیرون بیاییم و یه نفس راحت بکشیم، ولی من چند وقت پیش از یه کارشناس برنامه رادیو شنیدم که اصلا اینطور نیست. میدونستید وقتی زلزله تموم میشه باید انتظار پس لرزه رو داشته باشیم؟ باید خودمون از شیشه خورده و اشیای شکسته دور نگه داریم و اگه اطرافمون کسی هست که خونریزی کرده باید فشار مستقیم به زخم وارد کنیم، حالا یا با گاز تمیز یا با تیک پارچه. کارشناس برنامه میگفت اگه بعد زلزله کسی اطرافمون بود که خیلی آسیب دیده، اونو اصلا نباید جابجا کنیم، مگه اینکه در معرض خطر بیشتری باشه. روی افراد مصدومم باید با پتو بپوشونیم و گرم نگهشون داریم. بعد از زلزله اگه توی خونه خودتون یا توی خونه همسایه‌ها جای آتش سوزی شد، سعی بکنیم که فوراً اونو خاموش کنیم. میدونم توی اون شرایط ممکنه سخت باشه ها، ولی سعی کنید بعد از زلزله با هر وسیله‌ای که میشه از آخرین اخبار مطلع باشید. حتماً مراقب باشید اشیا روی سرتون نیفتن. و یه نکته خیلی مهم اینه که هر جایی که بوی گاز رو استشمام کردی، کبریت و فندک و سیگار و چراغ رو روشن نکنید. اگه که بعد از زلزله بیرون از ساختمون بودی، توی خیابون تجمع نکنید و مسیرها رو برای نیروهای امدادی باز نگه دارید. مراقب باشید خدای نکرده به ساختمونی که خراب شده نزدیک نشید و تحت هیچ شرایطی هم به سیم‌ها و کابل‌های برق دست نزنید. یادتون باش رعایت نکات ایمنی بعد از لرزش زلزله هم مهم و حیاتیه.
به پایان این برنامه غیر قابل پیشبینی از رادیو سلامت رسیدیم. خیلی متشکریم که تا پایان ما را همراهی فرمودید. اگر که اطلاعات این برنامه به شما کمک کرد که بیشتر راجع به موضوع زلزله و ایمنسازی منطقه کارتون، محل زندگی یا محل کارتون بیشتر فکر بکنید و بیشتر جستجو بکنید، حتما این برنامه رو توصیه بکنید به دوستانتون تا بشنوند و ما رو بهره‌مند کنند از نظرهای خودشون. 30102 فراموش نشه. تا برنامه آینده برقرار باشید، مراقب خودتون هم باشید و خدا نگهدارتون.